بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. مسئله‌ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، مسئله 19، این مسئله دقت بفرمایید. لو قطع اذنه، اگر معلوم بخونیم یعنی یک جانی گوش یک کسی رو برید، یا لو قطع اذنه، اگر یک کسی گوشش بریده شد، فالسقها المجنی علی، این آقای مجنی علی که گوشش بریده شده رفت این بریده رو چسبوند، والتسقت، اونم چسبید یعنی جوش خورد. آیا الان مجنی علی میتونه قصاص بکنه یا نه؟ این فرع اول. سوال اینه، اگر یک کسی گوشش رو بریدن، بعد قبل از اینکه قصاص و اینا مطرح بشه رفتش و این گوشو پیوند زد و درستم شد، چسبید الان گوشش، آیا الان میتونه قصاص کنه جانی رو؟ تقریبا همه گفتن الا، حالا خواهیم گفت، آی خویی به بعد، همه گفتن همینی که امام فرمود، فظاهر عدم و سقوط القصاص، همه گفتن قصاص ساقط نمیشه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه علت قصاص جنایت بود، خب اون جنایت رو انجام داد، گوش اینو برید، پس قصاص ثابت شده. حالا این رفته گوشش رو پیوند زده، دیگه ربطی نداره به مسئله که گوش رو پیوند زده باشه، این قصاص میشه. حالا مسئله دیگه، ولو اقتص من الجانی، اگر حالا جانی رو قصاص کردن یعنی گوشش رو بریدن، فالسق الجانی اذنه، حالا جانی رفت گوشش رو پیوند زد، والتسقت، گوشش هم پیوندش چسبید یعنی جوش خورد، ففی روایت، یه روایتی داریم که حالا میخونیم محرکه آرا همین بحثه، ففی روایت، توی روایت اینطور وارد شده، امام میفرمان قطعت ثانیتن، دوباره گوشش رو میبره، یعنی این آقای جانی که گوش کسی رو بریده بود رفت گوشش خودش رو بریدن به عنوان قصاص، یه بار قصاصش کردن، حالا رفت پیوند زد این گوشه رو، روایت داریم که دوباره میبره. چرا؟ روایت میگه لبقاء الشین، شین یعنی عیب، میگه این یه عیبی در او ایجاد کرده، حالا اون عیبه باید بمونه، تو اینم باید بمونه، لبقاء الشین، این روایت، روایت اینه. این قیلی که امام میگه، این فرمایش فقه هاست، حالا میخونیم، که ظاهرن به نظر من فقه ها دیدن این شاید روایت رو چیکارش کنیم، گفت کجای دلمون بذاریم. خب این میگه که طلب گوشش رو قصاصا بریده، قصاص شده، حالا رفته پیوند زده، دوباره میگه دوباره ببر، آقا چرا دیگه دوباره میبره اینو، برای چی دیگه، این دیگه چه، میگه بله بقای شی. بعد بعضی از فقها ها این فرمایش که امام نقل میکنه اومدن گفتن، قیل یأمر الحاکم بالابانه، گفتن این دو بار دوم که میبره قصاص نیست، ربطی به قصاص نداره، قصاص که شدین، پا پس برای چی میبرن؟ گفتن یعمر الحاکم بالعبانه لحملهی المیتت و النجس، چون این گوشی که بریده شده بود میته بود نجس بود، الان این داره حمل میکنه اینو از باب امر به معروف و نهی از منکر بر حاکم. همین کلمه امر به معروف هم گفتن، حالا فقها ایشون نیاورده، گفتن از باب امر به معروف و نهی از منکر بر حاکم واجبه، مثلا یعمرو که آقا ببرید دوباره اینو. که من نمیدونم این فقهایی که اینو گفتن، حالا میگیم مثلا بزرگانن، خب اینا مثلا میگن هر آدمی یه دونه نجس حمل کنه حاکم میاد سراغش میگه آقا نجس حمل کنه، میگه ده حمل نجس مثلا جز محرماته، میگه حمل نجس مگر از این باب که این حمل نجس در مثلا بدنشه، مثلا مبطل نمازشه، یا از این باب مثلا کسی باید کی ملتزم میشه به این که مثلا حاکم بیاد هر کی که یه حمل نجس میکنه بیاد بره جلوشو بگیره. حالا یه مستاقشه دیگه. عرض کردم به نظر من، حالا میخونیم عباراتشونو، اینا واقعا نمیدونستن با این روایت چیکار کنن، یه جوری خواستن توجیه کنن. خود بار چند بار قصاص کنیم، یه بار بریدیم قصاص، حالا دوباره ببریم قصاص نمیشه که. گفتن این دومی به قصاص نیست، این امر معروف از باب حمل نجس و میته و اینو. بله الان خود امام میگه. بعد حالا این روایت هم خودش دو جور تفسیر شده، حالا میگم بعدش. بعد امام میفرماد که و فر روایت ضعف، این اول، یعنی روایت ضعیفه اینو میذاریم کنار، این که تموم شد. البته عرض کنم آقای خویی و بعد از ایشون اینا گفتن که هم روایت که معتبره، بعد ملتزم هم شدن، مثلا آقای خویی ملتزم شده به روایت، بعدش هم بعدی هم ملتزم شدن. آسد محمود هاشمی شاهرودی خدا رحمتش کنه، اون که اصلا اومده یه استدلالی کرده که اصلا این روایت هم نبود، همین بود خود، ایشون یه چیزی فراتر از روایت هم خواسته اثبات کنه، بگه اصلا از آیه قرآن استفاده میشه، این همه حکم همین. بعد امام این قسمت دوم رو جواب میده که حالا اینا گفتن این حمل نجس است و نمیدونم حاکم امر میکنه و ایشون میفهمد ولو سارت بالالساق حیتن که سائر الاعضا لم تکن میتتن، وقتی زنده شد مثل بقیه اعضا که دیگه میته نیستن. و یصح الصلات معها و لیس للحاکم ولا لغیره ابانتها، کی من حق داره بی خودی دوباره برداره اینو ببره، نه حاکم نه غیر حاکم، ایش که حق نداره، امام، فتوای امام اینه. این فرمایش امام. این روایه، بله، ها ادامه مسئله است، ببخشید. امام می فرمان بل، نه تنها ایش که حق نداره ببره، بل لو ابانهو شخصون، اگه یکی بیاد اینو ببره، فعلیه القصاص لو کان عن عمد و علم، اونو باید قصاص کنن که اینو بریده، حق نداشته ببره. اگه عمدن و با عالمن و آمدن کرده باشه باید گوشو ببرن، اگر نه که خب دیه. ولو قطع یا قطع بعض الازن یا بعض الازن بلم یبنها، اگر یه مقداری از گوشو ببرن قطع نشه، آویزون شده، یه تیکشو بریده آویزون، حالا میشه قصاص کرد؟ امام میفرمان فإن امکنت المماثله، اگه میشه درست مثل او ببرن ثبت، یعنی قصاص ثابت میشه. فإن امکنت المماثله فی القصاص ثبت، و الا اگه نمیشه اون بریده، حالا یه تیکه گوش آویزونه اما ما هر جوری ببریم نمیشه، بخوایم ببریم اون قطع میشه دیگه، حق قصاصه. و له القصاص، این آدمی که گوشش و یه تیکش رو بریدن که آویزون شده و حالا فرض اینه که میتونه قصاص بکنه به فرض مماثله، اگر اینو بچسبونه جوش بده ببره پیوند بزنه، بازم حق قصاصش باقیه. چرا؟ چون حق قصاص به خاطر قطعه، قطعا اتفاق افتاد. این فتوایی که امام فرمودن تقریبا فتوای مشهور فقه هاست. خب من اول روایت رو بخونم. صاحب وسائل رضوان الله علیه با این عنوان روایت رو ذیل این باب آورده که این مسئله است در واقع. ایشون گفته ان من قطع من اذن انسان، اگر کسی از گوش یک کسی برید، فقتص منه، ازش قصاص کردن، ثم ردها الجانی، ایشون فرض کرده روایت اینه که جانی رفته پیوند زده مال خودشون، فالتحمد، خوبم شد، جوش خورد، فللمجنی علی قطعها، باز دوباره این مجنی علی میتونه بره اونو دوباره قطع کنه. این فتواییشون. پس ایشون داره روایت رو تفسیر میکنه به این که جانیه رفته گوش خودش رو پیوند زده. آقای خویی این روایت اینجوری تفسیر میکنه. حالا میخونیم، بذار روایت بخونیم. روایت روایتیست از جناب شیخ طوسی به اسنادهی عن محمد ابن حسن صفار عن الحسن ابن موسی الخشاب عن قیاس ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابی. این سند، تو این سند اونی که محل بحثه حسن ابن موسی الخشاب و قیاس ابن کلوب هم. که اینا هم ظاهرن ثقن. روایت اینه، از امام باقر نقل میکنه امام صادق و از امام صادق جناب اسحاق ابن عمار، ان رجلن قطع من بعض اذن رجل شیئا، یه مردی یه تیکه از گوش یکی رو برید، فرفع ذلک الی علی، پرونده رو بردن پیش علی ابن ابی طالب به عنوان قاضی، فعقاده، حضرت این آدم رو قصاص کرد، فاخذ الاخر ما قطع من اذنهی، این آخر یعنی کی؟ مجنی علی یا جانی؟ صاحب وسائل میگه جانی، مشهور همینو گفتن. ای کلمات فقها رو ببینید اینجوری روایت رو معنا کرد، امام هم همینجوری معنا کرده، فاخذ الاخر یعنی این جانی که الان علی ابن ابی طالب قصاصاً گوششو بریده، ما قطع من اذنهی رو برداشت، گوش بریده شده شو که قصاصاً بریده بودن برداشت، فرده على اذنهی به دمهی، با خون خودش اینو برگردون به گوشش، فالتحمت، خوب شد و برعت، سالم شد، فعاد الاخر الى علی، اون یکی اومد، حالا یعنی مجنی علی، مشهور اینجوری معنا میکنه، میگن اون اخذ الاخر اولی یعنی جانی، این فعاد الاخر یعنی مجنی علی، الی علی آمد گفت آقا این گوششو پیوند زد دوباره قصاصش کنین، فاستقاده، یعنی طلب قصاص کرد، فامر بها، حضرت هم دستور داد ببرید، فقطعت ثانیتن، برای بار دوم بریده شد، که این کلمه ثانیتن ظاهرش اینه که اون بار اول رو هم علی ابن ابی طالب بریده بوده، پس این گوش جانیه که علی بار اول به عنوان قصاص برید، بعد این رفت پیوند زد دوباره، فقطعت ثانیتن و امر بها فدفنت، حضرت فرمودن این دفعه دفن کنید که دیگه این دوباره نره پیوند بزن، و قال، بعد یه جمله فرمودن، انما یکون القصاص من اجل شین، قصاص به خاطر عیبیه که این آقا ایجاد کرده، پس باید اون عیب در خودش بمونه. عرض کردم مشهور اینجوری که الان من معنا کردم معنا میکنن. آقای خویی فأخذ الآخر اون اولی رو مجنی علیه گرفته، یعنی اون بابایی که گوشش بریده شده بود آمد خدمت علی ابن ابی طالب گفت آقا این گوش منو بریده قصاصش کنید، حضرت هم قصاص کرد گوش اونو برید. بعد این بابا مجنی علیه رفت گوش خودشو پیوند زد، آی خویی اینجوری روایت منو میکنه. بعد که این پیوند زد جانی اومد سراغ علی ابن ابی طالب گفت آقا این گوششو پیوند زده ببرید گوش اینو، حضرت هم بریدن، فرمودن انما یکون القصاص من اجل الشین. این تعبیر آقای خوییه. به نظر من آقای چیز آقای هاشمی رحمت الله علیه عبارت چونه من آوردم خواسته بگید هر دو تا احتمال در روایت هست، مثلا به نظر من یه جوری خواسته از آقای خویی دفاع کنه بگه هر دو تا احتمال هست، حالا آقای خویی یک شو انتخاب کرد، ولی به نظر من همونی که مشهور فهمیدن از جمله امام اون درسته. فقطعت ثانیتن ظاهرا مقصود اینه که به عنوان قصاص برای بار دوم بریده شد، نه اینکه یعنی یه بار دیگه بریده شد. خب این مجنی علی یه بار گوشش بریده بود توسط جانی، حالا این بار توسط علی ابن ابی طالب بریده شد، ولی این به نظر نیست. ثانیتن یعنی ثانیتن نسبت به خود علی علیه السلام که یه بار قصاصن علی ابن ابی طالب بریده بود، دوباره قصاصن علی ابن ابی طالب. حالا بگذاریم تو کشف اللسام، کاشف اللسام میگه ولو ابان الاذن فالسقها المجني علی فالتسقت بالدم الحار، همون قسمت اول فرمایش امامه. اگه یه مجنی علیه گوشی که بریده شده رو برداره پیوند بزنه، هنوزم اقدام قصاص نکرده، الان میتونه قصاص کنه، حق قصاص داره، وجب القصاص شون فهم بله. چرا؟ لوجود المقتضی، مقتضی قصاص هست، چی بوده؟ و هو القطع که آقای خویی و آقای هاشمی هر دوشون این رد میکنه، میگن نه مقتضی قصاص قطع نیست. ولا دلیل على سقوط بالالتصاق الطاری، ما دلیل نداریم که به واسطه چسبوندن بعدی قصاص ساقط شده باشه. و فی المختلف، جناب علامه حلی در کتاب مختلف فرموده لأن هذا الالتصاق لا یقر علی، علت این که این چسبوندن باعث نمیشه که مثلا قصاص ساقط بشه میدونید چیه؟ چون این اصلا نمیتونه این گوشه رو نگر داره مجنی علیها. چرا نمیتونه؟ بل یجب ازالته، مثلا واجبه که اینو دوباره ببره. فلا یسقط القصاص، جناب علامه میگه یه قصاص ثابت نمیشه. چرا؟ به ما لا استقرار له فی نظر الشرع، چون از نظر شرعی این باید دوباره اینو ببره، پس قصاص ثابت نمیشه. بعد جناب کاشف اللسان میگه ما ذکرناه و اولا، حرف ما بهتره، ما گفتیم قصاص ساقط نمیشه چون قطع انجام شده، ربطی نداره به اینکه اون گوشش رو باید ببره یا نبره، اصلا به اون کار نداریم ما. ابو علی که از فقهای قدیم به اصطلاح محسوب میشه اسقط القصاص، گفت نه قصاص اصلا ساقط. احمد ابن جنید اسکافی و محمد ابن ابی عقیل عمانی، اینا دو نفر بهش میگن قدیمان، اگر اشتباه نکنم ابو علی لقب احمد ابن جنید اسکافی، اگر اشتباه نکنم ایشون گفته که قصاص ساقط میشه. بله بعد جناب صاحب کشف اللسان، کاشف اللسان میگه لیس له الامتناع حتی یزال، ظاهرا مقصودش اینه، میگه حق قصاص برای مجنی علی ثابته و مجنی علی جانی نمیتونه بگه آقا من نمیذارم منو قصاص کنی تو گوش اینو نبریدید، این گوشی که پیوند زده من نمیذارم قصاص کنی، چون میگه نه حق ندارم چیز. چرا؟ چون میگه فإن الأمر فی ازالتها إلى الحاکم، این که حالا گوش اینو بخوان ببرن، یعنی گوش مجنی علی، حالا محل بحثا این مربوط به حاکمه. او من یأتی ذالک منه، یا یه کسی که از طرف حاکم منصوبه، مثلا محتسب که تو این روزهای بحث قوه بحث قضا گفتیم، یعنی مأمور امر معروف نهی از منکره یا مأمور حسبه، من باب نهی عن المنکر لأنها میتت لا یجوز معها الصلاة، چون این یه میته است نمیشه باش نماز خون، حاکم یا اونی که از طرف حاکم منصوبه مثلا محتسب میتونن بیان ببرنش، آدم عادی که نمیتونه بیاد ببرن. البته عرض کردم این آقایی که فرمود مثلا مثل ایشون، دیگران هم گفتن دیگه، اینا واقعا ملتزم میشن به این که مثلا حاکم و مثلا چیز باید بیان امر معروف و نهی از منکر در این حد که مثلا یک کسی یک کاری میکنه که الان حکم شرعیش اینه که نمازش مثلا باطل میشه، اینا بیان مثلا عمل قهری بکنن لابد خواهی بکنن. لأنها میتت لا یجوز معها الصلاة فإن امن هلاکه بالازاله، اگه حالا یه وقتی از ببرن این طرف میمیره مثلا، خب نمیتونن ببرن، اما امن هلاکه بالازاله، اگه نمیمیره وجب ازالتها و الا فلا. بعد ایشون میگه کاشف اللسان، میگه محقق گفته جانی میتونه گوشه مجنی علیه که پیوند زده ببره که آی خویی اینو قبول داره، که جانی میتونه، ان للجانی ازالتها، چرا؟ لتحقق المماثله، تا مثل هم بشه گوشش هر دوشون بریده بشه. خب این فرمایش جناب کاشف اللسان. بعد حالا فرع بعدی رو ایشون میگه و کذالو السق الجانی اذنه بعد القصاص، میگه اگر جانی بعد از قصاص گوشش رو دوباره پیوند بزنه، لم یکن للمجنی علی الاعتراض، نمیتونه مجنی علی بگه او برای چی رفتی گوشت رو پیوند زدی، الا من باب نهی عن المنکر لحمله عن نجاسه، بله از باب نهی از منکر میتونه، نه به ربطی به قصاص نداره، ربطی به حقش نداره، به عنوان یه وظیفه امر معروف نهی از منکر میتونه نهی از منکر کنه، تو این کارو کردی الان میته داری حمل میکنی. تو کتاب نهایه و کتاب خلاف جناب شیخ فرموده ان لهو، یعنی للمجنی علی، المطالبه بالازاله، میتونه اینجا بگه آقا اینو ببرید، یعنی لتحقق المماثله لا لحمله النجاسه، گفتن یعنی از باب اینکه مثل هم بشه ها، نه از باب حمل نجاست. بعد جناب کاشف اللسان میگه اونا گفتن از این باب، نه از باب حمل نجاست ها، استدلال هم کردن به اجماع و اخبار. بعد همین روایت رو ایشون اشاره میکنه و فی خبر اسحاق ابن عمار الجعفر، که معلوم میشه این روایت هم ایشون مثل مشهور اینطور میفهمه که اونی که رفته گوشش رو پیوند زده جانی بوده نه مجنی علی، که از کلمه های خویی میگه مجنی علی بوده نه جانی. آره دیگه، اونا میگن که به قصاص ربطی نداره، اصلا ربطی به قصاص نداره. یه حالا من بقیه کلمات آقای کاشف اللسان رها کنم. آقای خویی همونطوری که حالا در لابلای بحث اشاره کردم دیگه، حالا عبارات آقای خویی رو خیلی لازم نیست بگم، آقای خویی اینجا برخلاف مشهور، ایشون معتقده اگر مجنی علی قبل از قصاص گوش خودش رو بره پیوند بزنه، حق قصاصش ساقط میشه، برخلاف مشهور که امام گفت قصاص داره. اگر جانی بره پیوند بزنه، آقای خویی میگه که مجنی علی حق داره دوباره مطالبه بریدن بکنه. چرا؟ به خاطر روایت. البته روایت رو ایشون بر اون طرفش میگه، میگه اگر مجنی علی بعد از قصاص جانی بره پیوند بزنه گوش خودشو، جانی میتونه مطالبه کنه ببری. چرا؟ میگه روایت. بعد میگه که اگر جانی بره پیوند بزنه، مجنی علی میتونه بره بگه دوباره قصاص کنید. چرا؟ میگه به خاطر تعلیل ذیل روایت من اجل شین، به خاطر اون. ایشون اینجوری میگه. مرحوم آقای، من برای اینکه دیگه خیلی طولانی نشه عباراتشون رو نمیخونم، مرحوم آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه توی این کتاب قرائات فقهیه معاصره اومده این مسئله رو بحث کرد. ایشون هم مثل آقای خوییه، یعنی میگه مجنی علی اگه پیوند بزنه قبل از قصاص، حق قصاصش ساقط میشه. اگر مجنی علی بعد از قصاص پیوند بزنه گوش خودشو، جانی میتونه بره بگه آقا گوشو ببرید. و اگر جانی پیوند بزنه، مجنی علی میتونه بره متواضع کنه. اما ایشون آقای خویی همه تأکیدش روی روایت و رو کلمه شین، میگه روایت گفته ملاک قصاص شینه، یعنی عیب. پس اگر این بابا گوشش رو بریدن بعد رفت پیوند زد قبل از قصاص، چون شین از بین رفته دیگه حق قصاص نداره. از اون طرف اگر اون آقای جانی رو قصاص کرد بعد رفت پیوند زد، چون او الان شین پیدا کرده این نداره، پس مال اینو میشه برید. روایت میکنه، چون ایشون روایت رو اینجوری تفسیر میکنه، میگه مجنی علی رفته پیوند زده تو روایت، در حالی که عرض کردم این خلاف ظاهر روایت اینه که جانیه. میگه اگه جانی رفت پیوند زد دوباره میشه بریدش. چرا؟ میگه به خاطر تعلیل ذیل روایت، یعنی مورد روایت اون نیست ولی تعلیل ذیلش میگیردش. مرحوم آقای هاشمی تو قرائات فقهیه معاصره همین سه تا مسئله رو مطرح میکنه، همین سه تا نتیجه رو میگیره. یعنی ایشون ظاهرا اصلا، حالا من که احساسم اینه ایشون تحت تاثیر فتوای آقای خوییه، فقط خواسته مثلا فتوای آقای خویی رو یه جورایی مثلا علمی ترش کنه. ایشون میگه ما دو جور بحث میکنیم، یه بحث علل قاعده میکنیم، یه بحث بر روایت. ایشون تو بحث علل قاعدهش همون نتایجی که میگیره که آقای خویی گرفته، میخواد بگه اصلا روایت هم نبود همین نتیجه بود. از کجا اینو میگه؟ ایشون میگه این استدلال آقای هاشمی اینه، میگه در قرآن گفته ان نفس به نفس، جان به جان، والعین بالعین، چشم به چشم، والانف بالانف، بینی به بینی، والاذن بالاذن، گوش به گوش، و سن به سن، دندان به دندان، والجروح جراحت ها قصاصون. این تعبیر که تو قرآن آمده ظاهرا در ادیان گذشته هم بوده، تو انجیل هم شبیه همین تعبیر هست. آقای هاشمی اصرارش اینه، این عبارت شو عینش رو بخونم، ایشون میفرماد به ان المستظهر من قوله تعالی، از این آیه شریفه، هو المقابله بین العضوین للقطعین والابانتین، مقابله بین دو تا عضو، گوش به گوش، چشم به چشم، بینی به بینی، دندان به دندان، این مقابله بین دو تا عضو. ای ان کل عضو و طرف یؤخذ من المجنی علی، هر عضوی که از مجنی علی گرفته شده، و ینقص منه، نقصی درش پیدا شده، یؤخذ فی قباله نفس العضو من الجانی، همون از جانی میگیرن. اگه گوشه اینو بریده گوشش رو میبرن، چشمه اینو کور کرده چشمش رو گول میکنن، چشمش رو در آورده چشمش رو در میارن، دندون اینو مثلا کنده اون دندونش رو میکنن. خب ایشون از این نکته سوره مائده آیه 45 آیه قصاص از این نکته میگه اصلا موضوع قصاص قطع نیست که چون بریده قصاص میشه، نه نه، چون این عضو رو از بین برده اون عضوش از بین میره. فلیس القصاص به لحاظ انه عالمه به قطع عضوهی، قصاص این نیست که این آقا اینو از علم یعنی درد، عالمه یعنی اینو به درد آورده به قطع عضوه، اینو با بریدن عضوش اینو به درد آورده. فیعلمه به قطع نفس العضو منه، که ما هم بگیم خب حالا اینم هم میره میبره همون درد رو میاره برای او. بله القصاص به لحاظ نفس العضو و نقصه، قصاص به لحاظ خود اون عضو و نقص اون عضوه، نتیجه فیدل على حق انقاصه من الجانی، ایشون میگه که این حق داره که بره همون نقص رو در جانی ایجاد کنه. به حیث و لو او سلهو، اگر جانی بره دوباره به چسبونه، کان من حق المجنی علی ان یعود فینقصه من حسانیا، مجنی علی حق داره دوباره بره برگرده و اینو دوباره ببره. لان نفس العضو سار متعلق حقهی، خود عضو متعلق حقشه، این عضو متعلق حقشه. این گوشه اینو بریده، حالا اینم گوشه او رو برید به عنوان قصاص، اون رفت پیوند زد دوباره میره میبره، چون این گوشه حقه این. لا به معنا انه یملکه، البته آقای هاشمی گفت حالا من مقصودم این نیست که این مالک گوشه اینها، ها گوشه این ملک اون نیست، نه، به معنا انه یملک سلبه منه، حق سلب شده. بعد یه نکته ای میگه، بله حالا فالحاصل صریح الآیه المقابله بین نفس الاعضاء فی المجنی علیه والجانی. بعد یه نکته ای میگه، اون نکته آها این نکته رو دقت کنید، میگه خب نتیجه میگیره ها، قبل از اینکه من اون نکته رو بگم نتیجه گیری ایشون هم بگم، ایشون میگه خب یه نتیجه این مسئله اینه که اگر این طرف برید و اون رفت پیوند زد، دوباره این حق بریدن داره. نمیشه بگه آقا برید یه بار دیگه، میگه حق بریدن فقط نبوده، این عضو، این حق از بین بردن این عضو داره. بعد میگه ایشون ببینید اینی که من میگم خوب دقت کنید، میگه مال وقتیه که اون آقا همون عضوی رو که بریده شده دوباره بره پیوند بزنه، نه اینکه از یه بدن دیگه برداره بیاره پیوند بزنه. میگه اگه از بدن دیگه بیاره اینجا دیگه این حق نداره دوباره ببره، چون این حقش نسبت به گوش خود او بود که بریدش، حالا این رفته گوش یکی دیگر رو، گوش این مرده ای رو بریده پیوند زده به گوش خودش. امروز که بعضی هم میرن این گوشاشون رو تبدیل میکنن به شکل گوش گربه و از این حرفا، خب این رفته گوش یک گربه ای رو بریده پیوند زده به گوش خودش، برای اینکه مثلا از این مدل ها بشه. اینجا میگه آقای هاشمی رحمت الله علیه، میگه اینجا ننده دیگه، من اینجا نمیگم میتونه ببره ها، لا عضو من بدن آخر او من مکان آخر من بدنهی، از یه جای دیگه بدنش یه عضوی رو برداشتن آوردن اینجا پیوند زدن. حالا مثلا این در گوش نمیشه معمولا، مثلا فرض کنید بینیشو یه تیکشو بریده، بعد این از یه جای دیگه یه تیکه گوشتی چیزی تونستن بکنن آوردن رو اینجا مثلا پیوند، یه چیزی که بشه از جای دیگه، حالا در بینی و اینا نمیدونم، تو گوش و بینی و اینا نمیدونم میشه الان ها، حالا آینده ممکنه خیلی چیزا بشه، الان نمیدونم. خب الان مثلا یه جایی از بدن رو یه تیکه رو برمیدارن میذارن یه جای دیگه، مثلا یکی از دوستان خب ببینید انگشت شست در دست خیلی مهمه. یکی از دوستان انگشت شستش رو از دست داده بود، بعد از انگشتای پاش یکی رو بریده بودن، پیوند زده بودن به شستش، برای همین شستش غیر متعارف بود. ولی به هر حال یه شست، چون این شست خیلی مهمه تو دست، یعنی دست وقتی شست نداشته باشه خیلی از قابلیتاش کم میشه. خب این از یه جای دیگه بدنش باشه، حالا اینجا بریده گوشه اینجا. آقای هاشمی میگه که اینجا رو من نمیگم، این فقط نسبت به خود اون گوشه حق داشته یا نسبت به خود اون انگشته حق داشته، نمیتونه اگه حالا یه انگشت یه جای دیگه شو بردن پیوند زدن به این، حق نداره بره دوباره اینو ببره، اینجا دیگه نمیتونه ببره. این فرمایشش شد. بعد ایشون میگه که آیه ناظر به حق مجنی علیه نسبت به جانی، چون بحث قصاصه، قصاص از طرف مجنی علیه. لکن یمکن ان یدعا استفاده المقابله من الطرفین عرفن. میگه خب حالا که این حق داره نسبت به گوش اون، اون جانی هم به گوش این که بریده حق داره، این هر بر پیوند بزنه اون جانی هم میتونه بیاد ببره. که ایشون میخواد همه اون مطالبی که آقای خویی از روایت استفاده میکنه قبل از روایت بگه از خود آیه میشه استفاده کرد. بعد میاد تو روایت، بعد میگه خب روایت هم دو تا احتمال میده. عرض کردم که آیا روایت داره میگه جانی رفت گوش خودشو پیوند زد یا مجنی علی، هر دو رو ایشون احتمال میده. عرض کردم مشهور گفتن جانی، آقای خویی گفته مجنی علی، احتمالاً البته من دیگه نگاه نکردم مدرسه الخویی همینو گفتن، چون معمولا اونا فرمایشات آقای خویی رو تکرار میکنن، مثلا آقای مثلا عاشق جواد رضوان الله علیه و اینا، احتمالا تو من ندیدم. بعد یا اگرم دیده باشم یادم نیست الان نمیدونم. ولی بعد آقای چیز آقای هاشمی میخواد یه جوری توجیه کنه که هم احتمال فرمایش آقای خویی هست هم احتمال فرمایش مشهور. بعد جالب اینه ایشون یه چیزی میگه، میگه کلمات الفقها فی تفسیر روایه لیست واضحه، که حالا به نظر من کاملا واضحه که مقصودشون جانیه. همشون موقعی که پیوند جانی مطرح شده روایتو گفتن، نه پیوند مجنی علی. این اولا. ثانیا حرف عجیبی که ایشون میزنه، میگه و ان کان المستظهر من اکثر هم، یعنی اکثر کلمات فقها، حملها علی المعنى الاول، معنای اولی که ایشون میگه اونیه که آقای خویی گفته، یعنی پیوند و مجنی علیه بزنه. اینم از اون مواردیه که به نظرم آقای هاشمی خدا رحمتش کنه بدون تحقیق بحث کرده. یعنی ایشون چون دیده آقای خویی اینجوری معنا کرده، فکر کرده مشهور اینجوری معنا میکنن، چون این نجفی ها فهم کردن هرچی آقای خویی میگه چطور مسلماته. خیلی اینجوری بوده تو نجف، آقای خویی خب بالاخره به خاطر قدرت علمیش و اینا. بعد خب من همیشه به این رفقای نجفی میگفتم شما مطالعاتون هم ضعیفه اینا، معمولا خب اون موقع هم که به خصوص امکانات مثل امروز ما کامپیوتر و اینا که نبوده، خب اینا باید بینید کتاب پیدا میکردن، کتاب هم که میگن تو نجف کمیاب بوده دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم اسماعیلیان که کتاب فروش بود، خدا رحمت کنه انتشارات اسماعیلیانو داشت، میگم من در نجف رو الاغ کتاب بار میکردم کتاب میفروختم، میگم من اینجوری کتاب فروش بودم در نجف، خودش میگم خدا رحمتش. بعد میگفت که کتاب نبود تو نجف، کم بود مثلا اینطوری. بعد یکی از رفقا میگفت، حالا نجفی ها، میگفت انقدر کتاب کم بود که یه سری جواهر و یه سری وسائل یک ثروتمندی وقف کرده بود برای حوزه نجف، وسائل و جواهرهای خطی ها، نه این وسائل و جواهر چاپ جدید نه، خطی ها. میگفت هر مرجعی، اون رفیق ما میگفت، میگفت هر مرجعی میخواست درس بده میرفت اون جلد وسائل و اون جلد جواهر رو که مربوط به بخش درسشه اونو آریه میگرفت، یعنی مراجع هم کتاب ننوشته. اینجوری میگفتن، حالا نمیدونم. به هر حال این فرمایش که ایشون فرموده اینم غلطه. و این کان المستظهر من اکثرهم حملها علی المعنى الاول، اون معنای اول که میگم اون معنای خوییه که مقصود از پیوند، پیوند مجنی علیه باشه که عرض کردم ظاهر کلمات فقها عکسشه، همونی که امام گفته، یعنی پیوند جانی. بعد حالا ایشون میخواد بگه همین روایت هم مؤید اون قاعده ایست که ایشون در آورده. بعد من یه اشکالی بر ایشون کردم، گفتم اگر اینجوری که شما میگی درست باشه که آقا روایت گفته شین، آقای خویی هم همینو میگه، حالا این بحثایی که ایشون میگه که آیه دلالت میکنه برای اینکه چشم این حق اونه، گوش این حق اینه، به نظر من این استظهار فقط تحت تأثیر فتوای آقای خوییه. ایشون میخواد یه کاری بکنه بگه فتوای آقای خویی که از روایت به دست اومده این مطابق قاعده است، اصلا روایت هم نبود همینو ما میگفتیم، و الا هیچ که تا حالا همین حرف رو نزده که آیه هاشمی گفته، و واقعا هم ظاهر آیه این نیست. آیه میگه آقا اگه گوشتو برید تو نمیتونی بری چشمشو بینیشو کار داشته باشی، فقط با گوشش حق داری، اما معناش این نیست که تو یه حقی نسبت به این گوش پیدا کردی که اگه یه بار بریدی پیوند زد دوباره ببر، پیوند زد دوباره ببر، پیوند زد دوباره، این همچی چیزی هست تو آیه در نمیاد که. کجای آیه اینو میگه که تو یه حقی نسبت به خود گوش پیدا کردی؟ بعد ایشون میگه که خب روایت، حالا من میخوام بگم روایت هم نمیشه پذیرفت، استدلال روایت هم. ما مشکل سندی با روایت نداریم، ولی این روایت رو نمیشه استدلالش رو پذیرفت، چون اگه استدلال روایت رو بپذیریم که آقا شین ملاکه، همون وقتی میشه که آقای خویی گفت چه مجنی علی پیوند بزنه جانی میتونه ببره، که ایشون میگه روایت اینو میگه، جانی پیوند بزنه مجنی علی میتونه ببره، میتونه یعنی از باب قصاص، که ایشون میگه اینم لازمه استدلاله. خب اگر این باشه که شین باید باقی باشه، پس این آقا اصلا نمیتونه این گوش رو درمان کنه، اصلا نمیتونه، چون لبقاء شین باید، یعنی پس اگه الان مثلا الان میدونید که این بحث مطرحه که اینا میرن گوش پرورش میدن رو بدن حیوانات، اعضای انسان رو میرن پرورش میدن، الان بحث هست دارن عملا هم انجام میشه، مثلا یه دونه گوش رو پشت یه دونه مثلا خرگوش نمیدونم موش پرورش میدن از طریق سلول ها و دستکاری هایی که اینا میکنن، حالا اون گوشه رو بریدن آوردن به این گوشه این آقا پیوند زدن، خب میگیم روایت گفته شین باید به حتما این باید این گوشش بریده باشه، همچه چیزی رو ملتزم میشین؟ خود ایشون هم ملتزم نشده، آقای هاشمی تا اینجا پیش رفته گفته اگه خود این گوشه رو پیوند بزنه این میتونه دوباره ببره، اما اگه از یه جای دیگه یه چیز دیگه پیوند زد دیگه اونو نمیتونه ببره، آقای هاشمی دیگه تا اینجا نتونسته پیش بره، در حالی که اگر این روایت رو بگیریم، عرض کردم اون استدلال به آیه که اصلا استظهارش قبول نیست، این روایت هم اگر بخوایم بگیریم خب معناش این میشه که اصلا به هیچ وجه نمیشه این گوشش رو درمان بکنه، حتما باید این عیب گوش بمونه، ولو از طریق مثلا یه چیز مصنوعی بخواد درست کنه بذاره که شکل گوشه هر کی نگاه میکنه باز دوباره باید اونی بکنه، چون این حتما معلوم باشه که آقا این گوشش بریده. بنابراین من معتقدم حالا روایت رو امام فرموده ضعیفه، من نمیگم ضعیفه سندن، فقهای دیگه هم بعضیشون نگفتن ضعیفه، توجیه کردن، عرض کردم الان گفتن آقا این بریدن بار دوم از باب امر به معروف و نهی از منکر، ربطی به قصاص نداره. من میخوام بگم آقا یه مطلبی است در روایت وارد شده، روایت هم سندن معتبره، ولی این مطلب رو ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، چون یه لوازمی داره که خود آقای خویی هم بعید میدونم اگه آقای خویی الان بود، البته الان که میدونه درستش چیه، قبل از اینکه از دنیا بره بود میگفتیم آقا اگه شما اینجوری باشه پس این آقا بره یه گوش از یه جای دیگه هم بیاره پیوند بزنه، شما میگی باید بکنه، چون شینش اگه یه گوش پرورش بدن بچسبونه شما میگی باید بکنه، یه گوش مصنوعی بذاره که ظاهرش اینه که گوش انسانه شما میگی بکنه چون شین باید باقی بمونه، شما هم چیزی ملتزم میشی؟ بعید میدونم، نمیدونم البته. الان چه قطعا ملتزم نمیشه ایشون، ولی اون موقع ملتزم شاید میشده، نمیدونم. به هر حال من میخوام بگم این روایت آقا هست، بله، ضعیفم نیست، بله، ولی ما نمیفهمیم چی میگه. نمیتونیم ملتزم بشیم به لوازم این روایت، چون برای چی اینو بکنیم؟ میگه آقا بر خاطر اینکه این گوشش یک قطعه مبان ملل حی میت است. خب اولا میته باشه، حالا حاکم مگه مسئوله که هر جایی بره یه میته هست اونو بکنه؟ خب حالا بفرض مثلا ثانیان میته نیست، اصلا این میته باشه، میدونید که اگر این زنده نشه نه فقط خودش از بین میره، بلکه باعث از بین رفتن بدن میشه، چون این عفونت میکنه. از نظر علمی اصلا نمیشه این زنده نمونه، زنده نمونه باید ببرنش، دکترها میبرنش، چون اگه نبرن عفونت میکنه، عفونتش وارد خون بشه یه رو میکشه، مثلا نمیتونن بزنن. برای همینه مثلا الان پیوند میزنن، اگه پیوند نگیره طرف میمیره، اگه پیوند نگیره میمیره، چون که اون عضو اگه زنده نشه فاسد بشه نابود میکنه بقیه بدن. اینجوری نیست که بدن اصلا اینطوری نیست که یه چیز فاسدی اونجا باشه بدن بتونه به حیات خودش ادامه بده، اینا همه به هم ارتباط دارن. بنابراین همونی که امام گفته به نظرم درسته، نمیشه گوششو برید اگه زنده است. اگه مرده است که عرض کردم اصلا به حاکم نیاز نداره، اینو پزشکا میبرن، چون اصلا میمیره این عضو، اگر بمیره این خودش میمیره. برای همینه اینایی که مثلا قند دارن، قند میزنه به پاشون، اون عضو پا فاسد میشه، وقتی فاسد شد بلافاصله میبرن، بلکه از بالاتر هم میبرن. برای چی؟ برای اینکه دیگه اون اگه فاسد شه همه جا رو میکشه یارو رو، برای اینکه مثلا جلوی مرگش رو بگیرن میبرنش دیگه. حالا بنابراین من معتقدم فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه، فرمایش آقای هاشمی رحمت الله علیه، اینا درست نیست. نه استفاده ای که ایشون کرده از آیه، من اصلا نمیدونم چجوری ایشون فرض کردم تحت تاثیر فتوای آقای خویی بوده، به نظرم خواسته فتوای آقای خویی رو یک جوری بماسونه ایشون، و فرمایش آقای خویی هم تحت تاثیر روایته. البته آقای خویی روایت صاحب وسائل به روایت فتوا داده، ولی صاحب وسائل عجیب نیست، خب اون اخباریه، به روایت فتوا بده اصلا عجیب نیست. اما آقای خویی خب گفته روایت معتبره، با ما هم قبول داریم و بهش فتوا داده، ولی به نظر من روایت ولو سندن معتبره نمیشه به مضمونش ملتزم شد، چون لوازمی داره که قطعا، یعنی لااقل من احتمال نمیدم که مرحوم آقای خویی اگه بودن ملتزم به این لوازم میشدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.